30558. شما هم به ما پیامک بزنید و مشارکت داشته باشید در گفتگوی امروز برنامه رصد و نظرتون رو حتما به ما منتقل بکنید در مورد آنچه که در مورد نقاط ضعف ها بررسی میشه و اگر نکته جدید رو شما میخواید اضافه بفرمایید. و از همه مهمتر بحث سیاست تعطیل پهلوی و سوالی که شما هم میتونید بهش پاسخ بدید. از نظر شما دشمن فرقه تروریستی پهلوی که اخیراً مقابل مردم ایران ایستاد و شهیدان زیادی رو تقدیم کردیم به چه دلیل روی به کشتار مردم ایران آورده اگر سیاست‌های تطهیر پهلوی جواب داده است؟ این هم سوال شما. به 3558 حتما پیامک بزنید. در یک دهه اخیر سیاست تطهیر رژیم پهلوی از سوی محافل وابسته به این رژیم شتاب بیشتری گرفته. در این پروژه سیاسی تحریف واقعیت و روایت‌سازی‌های جعلی از طریق ابزارهای در اختیار بیشتر از همه مورد توجه دشمنان به ویژه پهلوی‌ها بوده است. بررسی واکاوی دقیق ضعف‌ها و از همه مهمتر اهداف این پروژه میتواند راهگشا باشد برای تعیین دکترین تقابلی مقابل سیاست‌های تطهیر پهلوی.
برخی نام‌ها هر بار که شنیده می‌شوند خشم فروخورده مردم را بیدار می‌کند. مردم ایران خوب می‌دانند چه کسانی با لبخندهای پوشالی سود خود و قدرت‌های خارجی را دنبال کرده. این روزها نامی دوباره تطهیر می‌شود، نامی که برای دل‌های آگاه یادآور همان خاندان است. دروغگو، وابسته، برده قهرب، تکرار همان تجربه تلخ و زخم خورده تاریخ.
شما دوباره شکست خوردی و حقارت شما بیشتر شد.
این نام و همراهانش هرگز کنار مردم نبودند، همیشه دور از خاک با دست های غرب نسخه هایی پیچیدند که درد ما را نمی شناسند.
رضا پهلوی به خاطر این مردم چش نمیخوره، هیچ غلطی نمیتونی بکنی.
و مردم با چشمانی که تاریخ را دیدند خشمشان را در سکوت هم باشند. هر صدایی که با منافع بیگانه همراه است نه صداست نه همراهی، بلکه نماد تحقیر و خیانت است. مردم دیگر فریب نمی خورند. هر بار این نام تکرار می شود نفرتشان با هر کلمه و هر تصویر عمیق و عمیق‌تر می شود.
این آخرین نبرد پهلوی جاش تو قبره.
تاریخ نه عکس ها نه شعار ها که تجربه مردم را قضاوت می کند. این نام همان گذشته تلخ خاندانش است، همان دروغ و وابستگی که هر بار تلاش می کند دوباره ظاهر شود. اما مردم دوران سیاه خاندانش را فراموش نمی کند و تطهیر او برایشان حنایی است که دیگر رنگی ندارد و او در تاریخ ملت ایران نماد دروغ و ذلت و وابستگی باقی خواهد ماند.
در این برنامه هم همراه هستیم با جناب آقای دکتر سجاد واعظ، کارشناس محترم مسائل سیاسی. سلام درود بر شما، خوش آمدید به رصدی دیگر پیرامون گفتگویی که با شما داشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دست اندرکاران خوب برنامه و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. در ادامه گفتگویی که در رصد گذشته با شما داشتیم و آسیب شناسی که انجام شد، در این برنامه برسیم به راهکارها. آی دکتر واعظ، به عنوان در واقع یک سوال کلیدی در ادامه گفتگویی که روز گذشته با شما داشتیم در رصد قبلی و بررسی کردیم، آسیب شناسی کردیم، آن چیزی که خودمون در اختیارشون قرار دادیم که حالا بیام صحبت بکنیم و قرارمون بر این بود که حرف کلیشه‌ای نزنیم، مثلا از شما نپرسیم جهاد تبیین چه ظرفیت‌هایی را برای نقد آگاهانه سیاست تطهیر پهلوی فراهم می‌کند، خب طبیعتاً همین کاری که داریم میکنیم همینه دیگه، به جایی که حرف بیاریم باید عمل بیاریم. بانه. برسیم به راهکارها. دیروز اگر نقدی داشتیم بر فضا و دال مرکزی فرمایشات شما و مهمان محترم تلفنی های دکتر پارسا خسان این بود که اگر او از رسانه استفاده میکنه ما هم رسانه داشتیم، و اگر او نسبت دوری با مخاطب دارد که مخاطب ما ایرانی است، در ایران زندگی میکنه و فقط در رسانه در اختیار ما نیست، در دسترس ما نیست، خیلی جاهای دیگه ما با این مخاطب میتونیم به گفتگو بنشینیم، او دورتره و این فضا رو نداره. برسیم به راهکارها. ما واقعا اگر فقط بگوییم، مثلا بگوییم شاه بد است، مثلا بگوییم آنها دزدیدند اموال ما را، مثلا بگوییم اگر آنها یک چالوس ساختند که آن هم در دوره استعمار انگلیسی ساخته شد، ما هم اکنون یک عالمه راه آهن، یک عالمه راه، یک عالمه خطوط هوایی و از همه مهمتر قراردادهای راهبرد. آیا گفتن اینها کافیه؟ تا الان نگفتیم یا نه گفتیم به دست مصرف کننده نهاییش نرسیده.
اینا همش برمیگرده به چند مؤلفه. یکی از مهمترین مؤلفه ها موضوع در واقع بحث آموزش هست. شما نگاه بکنید ببینید ما توی آموزش پرورشمون چه اتفاق باید وقتی مثلا میگیم آموزش و پرورش، یعنی الان مدرسه های الان با مدرسه های دوره ما خیلی فرق کرده، یعنی یه بخش قابل توجهیش بازیه، یه بخش قابل توجهیش تفریحه. اصلا بعضی از اوقات من خودم تعجب میکنم وقتی نگاه میکنم میگم اون کی درس میخونه. بعد خیلی جالبه مثلا مدیر اون مدرسه در جواب به من میگه اینا یادشون میمونه، من دارم استعدادها رو در واقع رشد میدم، یعنی استعدادش تو ورزش، استعدادش تو هر آن چیزی که در واقع مستعده، من دارم اون کارو میکنم، تو بقیه‌اش کار نداشته. این خودش اگر دوست داشته باشه، حالا تو پرانتز بگم بعضی از اوقات حسودی من میشه، یعنی میشینم فکر میکنم به اینکه چقدر سر کلاس هایی نشستیم که اصلا نه علاقه بهش داشتیم و فقط حفظ کردیم. دقیقاً. خب
یعنی ما توی اون مسئول مدرسه به شما نمیگه که این شیوه تعاملی جدیده، شیوه تدریس جدیده، نمیاد بگه که این شیوه بازی یا شیوه روز جهانیه. میاد اصلا میگه که آقا اصلا دوست داره بازی کنه. شما
بله. و حالا نکته من اینجاست، دستگاه تصمیم گیر و سیاست گذار ما در حوزه آموزشی برای انقلاب اسلامی اصلا کاری به این که اونا خوب کار کردن، من اصلا با خود عبارت انقلاب کار دارم، چون با انقلاب برای انقلاب اسلامی تو این حوزه آموزشی چی کار کرده؟ الان ما یه موزه ای داریم به اسم موزه دفاع مقدس. بله. درسته. من واقعا برام سواله چه تعداد مدرسه اصلا توی برنامه سالانه شون هست این بچه ها رو فقط ببرن اونجا این موزه رو از نزدیک ببینه؟ چه میزان رفت و آمد به اینجا وجود داره برای بچه‌هایی که در سنین ابتدایی هستن؟ حالا بیایید بالاتر
که این تاریخ مجسم رو در یک برهه خاص بله. ببینه، لمس کنه.
بله من اینا رو اصلا بره اصلا از زبون یک کس دیگه ای بشنوه.
بله دقیقاً.
این یک موضوع. موضوع بعدی اینه که اصلا ما قائل تو فضای آموزشیمون باز دوباره قائل به این نیستیم که آفت جز واقعیات زیست ماست. یعنی اگر آفت به ذهن دانش آموز ما زد، به در واقع فضای فکریش وارد شد، به این نقطه پوچی رسید که برگرده به دنبال آرمانهاش 47 سال گذشته. بله. یعنی این رجعت خیلی اتفاق عجیبیه. شما ببینید که همه رو به جلو حرکت میکنن تو دنیا. الان شما برید مثلا با دانش آموزای مثلا کشور کره جنوبی صحبت کنی، شاید خیلیاشون دنبال این باشن که میگن آقا ما الان دوست داشتیم مثلا سال 2060 زندگی میکردیم. بله. چرا؟ چون دوست داشتیم ببینیم تکنولوژی چجوری پیشرفت کرده، فناوری‌های جدید، اتفاقاتش. بعد جالبه این بچه دهه 80 که ما صحبت جلسه پیشمون هم بود و نسل جدید، این رو شما به نقطه برسونی، یعنی رسیده باشه تو همین خلع پوچی، بی تفاوتی و بی محتوایی، برسه به این نقطه این که آقا من برگردم 47 سال پیش، 47 سال پیش خوب بوده.
اصلا چرا برگردم؟
چجوری آخه؟ یعنی چجوری به این نقطه میرسی؟ من خودم شاهده الان حاضر نیستم برگردم به 20 سال پیش. چرا؟ چون فناوری که پیشرفت کرده رو دوست دارم، مثلا اتفاقاتی که داره میفته رو دوست دارم و دوست دارم برم جلوتر، یعنی اصلا دوست ندارم برگردم عقب.
و در ادامه سیاست تعطیل اون دوره، تو فکر می‌کنی که اون دوره چه بوده که میخواید
چه بوده؟ دقیقاً
چی این تصویر رو ساخته؟ چرا برای تصویر متقابل نداشتن؟
دقیقاً. و این اتفاق کجا میفته؟ جایی میفته که شما محتوا تولید نکردی اصلا در اختیار این بذاری. مثلا شما بحثتون اصلا این بود که آقا مثلا پهلوی اینجور بود، نمیدونم بعد بعدش اینجور شد فلان اینا. اصلا من بحثم اینه کسی نیومده اصلا برای بچه‌های ما توی مدارس بشینه تبیین بکنه آقا انقلاب چه اتفاق بزرگیه. شما مگه به این راحتی میشه کسی جای انقلاب بکنه؟ مگه شما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توی ایران اصلا جای دیگه ای مگه اتفاق خاصی افتاده که هنوز پا بر جا باشه؟ شما ببین خیلی راحت نیست، ما خیلی راحت داریم حرف میزنیم. انقدر ما توی این فضا کم کار کردیم، در صورتی که ما بسیار بسیار مؤلفین و نویسنده های بین المللی و ترازی داریم در حوزه انقلاب حرف زدن. اصلا یکی از کتاب های خیلی معروفش، امیدوارم نسل جدید به کتاب رو بیاره یه روز، اگر
تو امیدواریم اگه اون کتاب رو نمیخونه رسانه
بخونیدش ببینیدش، اصلا اسمش رو سرچ کنید برید. اصلا تازه نمیخوام اصلا اساسو بر این بذارم که یک نویسنده انقلابی ایرانی اینو نوشته باشه، نه نمیخوام. بابا من خواهش میکنم از شما یه بربر ایران بین دو انقلاب و یه نگاه بنداز، حداقل بده به این هوش مصنوعی برات آنالیزش بکنه، ریزش بکنه، بده بهت ببینی آقا چه اتفاقایی داشته میافتاده و بعد چه اتفاقی افتاد که تونست جلوی همه اون اتفاقاتو بگیره. یه در واقع تغییر 100 درصدی بخوام بگم، میگم خواستم بگم 180 درجه ای، اونم 100 درصد، یه تغییر 100 درصدی توی یک جامعه در همه حوزه ها، در حوزه آرمان ها، در حوزه فرهنگ ها، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در فضای بین الملل شکل بگیره، بعد بشه پایه و اساسش بشه اسلام، بشه انقلاب اسلامی. یعنی من فکر میکنم که خیلی 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 توی این فضاها ما ضعف داریم. بعد حالا شما مثلا باز دور میای توی دانشگاه، چون حالا به هر حال صنفیه که خودم هم درش درگیرم، متاسفانه معمولا، ببخشید من از
بله،
بعضی از در واقع همکارای خودم در حوزه دانشگاه عذرخواهی میکنم، اونهایی که خوبن، اونهایی که دانشجوها سهه میذارن به این که در واقع فضایی که اساتید توی دانشگاه به وجود آوردن در درس انقلاب، من با اونا اصلا کاری ندارم، احترامشون بر من واجبه، سر تعظیمم جلوشون فرود میارم، اما معمولا در دانشگاه های ما برادر من انقلاب رو میدن به بیکارترین استاد یا کمکارترین استاد، اون بره درس بده.
آقای دکتر
بعد کتابو برمی‌داره میاره میگه آقا خودت برو بخون، بیا اینجا من یه 4 تا سوال بهت میدم آخر ترم، خداحافظ شما برو خونتون. خب از این ما می‌خوایم چی برداشت کنیم؟
آقای دکتر اینجا سوال مهم پیش میاد. ممنونم ضمن اینکه از شجاعت شما. چرا فضا طوری است که اون دانشجو و اون استاد اینقدر با مسئله باید سطحی برخورد کنن؟ استاد نسل یکیست که براش عادی شده، خطر رو نسبت به جوان دانشجو احساس نمی کنه، مشکل چیست؟
ببین من یکی از دلایلش رو
اگر کوتاه بفرمایید که به مسئله دیگه هم برسیم،
ببین وقتی اهمیت به میزان کافی بهش داده نمیشه، یعنی نمیان مثلا جزء پیش شرط ها، یعنی یه بخشش حالا دانشجو سر جاش بررسی میکنیم، ولی الان بحثم استاده، استاد رو نمیان اولش یک بیان میگن آها استادی باید بیاید انقلاب درس بدهد که فن بیان خوبی داشته باشه، استادی باید بیاید انقلاب درس بدهد که مثلا میگم یک بار به عنوان استاد نمونه در دانشگاه انتخاب شده باشه در رشته خودش، حالا مثلا هر چی که هست، آها انقلاب دیگه، هممون داریم توش زندگی میکنیم، داریم ازش در واقع از ساختار سیاسیش داریم روزی میگیریم، داریم توش فعالیت میکنیم، داریم توش
مثلا متاثر از اون انقلاب داریم
و اون فضا. ببین این فضا و نکته دومی که باز این هم قد نکته اول برام اهمیت داره اینه که ببین وقتی شما یک محتوا رو هی بیای تکرار کنی ناخودآگاه این استقبال از سوی دانشجو و مخاطبی که جلوی شما نشسته وجود نداشته باشه، ترکیب این دوتا با هم دیگه باعث میشه که چیز خوبی در نیاد. پس دومین مؤلفه‌ای که من میخوام بهش اشاره کنم اینه، بعد از اینکه یه استاد نمونه انتخاب کردی برای اینکه بیاد به شما انقلاب درس بده، اون کسی رو که انتخابش کردی بایستی یه شرایط ویژه‌ای رو براش به وجود بیاری، یعنی خود این آدمه بایستی فضای مطالعاتیش، فضایی که در اختیارش میذاری، امکاناتی که در اختیار محتوای تولید شده مناسبی که در اختیارش میذاری باید به حدی باشه که وقتی شنید آتش اینو داشته باشه که بره به دیگران انتقالش بده. و الا شما نگاه میکنید ببینید توی این فضای سنتی که من خودم خب هم لیسانس هم فوق لیسانس این درس انقلاب رو بله، حالا با ادبیات مختلفی گذروندم، دومیش مثلا صرفا انقلاب اسلامی نبود، یه عبارت دیگه‌ای بود، الان یادم نیست، ولی خب دو بار من این درس رو گذروندم، همیشه ضعیف‌ترین استاد و همیشه فضا یک فضایی میشد که آقا تو رو خدا وقت ما رو نگیر، ما وقت شما رو نگیریم، آقا خداحافظ، شما رو به خیر، ما رو به سلامت. خب این فضا فضای خوبی نیست.
ممنونم از شما. برمیگردیم به ادامه این گفتگو و هم اکنون جناب آقای دکتر حنیف غفاری، کارشناس محترم مسائل سیاسی. سلام و درود بر شما، خوش آمدید به رصد رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و مهمان گرامی برنامه جناب آقای دکتر باعث.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. آقای دکتر غفاری، در این خط زمانی چه اتفاقاتی میافتد؟ دوره منتسب است به دوره پهلوی، انقلاب اسلامی می شود و کاملا تفاوت محسوس است، اما ادعی همچنان نمی دانند که آن دوره چه بوده، انقلاب چرا اتفاق افتاده و اکنون ما از چه مسیری به اینجا رسیدیم. می رسد به زمانی که اختشاشاتی می شود، همان مثلا شاه و پهلوی ها در ماهیت فرقه تروریستی مسلح علیه همین مردم اقدام می کنند، انتقام می گیرند و باز از عمل کرده خود آنها ادعی میفهمند که اینها بد هستند، بدخواه ایران هستند و به دنبال تجزیه ایران هستند و در نهایت اینها دشمن هستند. در این سیر زمانی ما چه ضعف‌هایی داشتیم و کجا کم گذاشتیم که باز هم خود دشمن فضای ایجاد میکنه که ما و جوانهای ما بدانیم او دشمن است؟
خب در این مورد دو تا نکته اساسی وجود داره. اولین مسئله تفاوت بین روایتگری و روایت سازی هستش. بله. یعنی ما اگر انقلاب را روایت نکنیم روایت میشویم. این یک قاعده است، یک نکته هستش که باید اون رو مد نظر قرار بدیم. و متاسفانه ما در روایتگری از انقلاب اسلامی، خصوصا با استفاده از روشها و ابزارها و اصولی که بتونه مخاطبان گوناگون رو جذب بکنه، خیلی جاها واقعیت هم باید بپذیریم که اون کار کافی و لازم رو انجام ندادیم. این یک مسئله که ما اینجا باید تفکیک قائل بشیم بین روایتگری و روایت سازی. و اگر بر اساس واقعیات روایتگری رو صورت ندیم، بر اساس گزاره های القایی و کاذب روایت می شویم. این یک نکته. نکته دیگه ای که وجود داره برمیگرده به ماهیت خود انقلاب اسلامی ایران و اینکه ما باید این رو متوجه باشیم که ما یک انقلاب عادی در سال 1357 صورت ندادیم. همون موقع خیلی از استراتژیست ها، نظریه پردازان و تحلیلگران حوزه انقلاب های جهان اومدن انقلاب اسلامی رو توصیف بکنن، نه تحلیل، توصیف. بله. یعنی حتی اومدن بگن که این انقلاب چه بوده، چرا به وقوع پیوسته. خب ما شاهد بودیم که بعد از گذشت مدت ها بسیاری از همین استراتژیست ها اعلام کردن که با نظریات سنتی تئوری های انقلاب اساسا نمیشه این انقلاب رو توصیف کرد و انقلاب اسلامی ایران درش گزاره ها و مؤلفه هایی مثل معنویت، مهدویت، شهادت و گزینه های دیگری وجود داره که اونها رو نمیشه با کمی انگاری، اونم به سبک و سیاقی که اتاقهای فکر غرب در نظر میگیرن، مورد محاسبه و مداقه قرار داد. پس ما در اینجا حواسمون باید به این مسئله باشه که ما یک انقلاب عادی نداشتیم.
دلی.
یک انقلاب ویژه و منحصر به فردی در قرن گذشته رخ داد که متاسفانه روایتگری از اون به صورت جامع و مانع در بین بسیاری از اخشار ما صورت نگرفته. یک سری از روایت ها به صورت کلیشه‌ای کاملا صورت میگیره و یک سری از روایت ها ما شاهد این هستیم که دارای گزاره هایی هستند که چندان برای مخاطب، حالا حداقل در ظاهر هم، یه جاده اقنا نمی کنه. خب پس در اینجا ما باید به سمت روایتگری واقعی از انقلاب اسلامی رو بیاریم، بپذیریم که یک انقلاب متفاوتی داشتیم، بپذیریم که یک انقلاب منحصر به فردی داشتیم و فقط هم نیایم اتکا بکنیم و اکتفا بکنیم به اینکه بیایم بگیم ما یه انقلاب منحصر به فرد داشتیم. نه، ویژگی های اون، چرایی وقوع این انقلاب منحصر به فرد، کسانی که در اون دخیل بودن، ارزش ها و الگوهایی که منجر به ایستایی و بقای انقلاب شدن، چون ما معتقد هستیم که علل موجده انقلاب همون علل مبقی انقلاب هست، اینها رو هم باید ما بیاییم برای مخاطبان بر اساس الگوهای مخاطب شناسی نوین بیاییم تدوین و ترسیم بکنیم.
آقای دکتر غفاری، به عنوان جنبندی شما، آیا ما الان اگر رد یا تایید بفرمایید، بیشتر از اینکه واقعا به عمل جهاد تبیین بکنیم درگیر این آرزو شدیم که از جهاد تبیین حرف بزنیم، آیا ما الان از شکل و محتوا، آیا ما الان از ابزار رسانه، آیا ما الان از ابزار رویداد، از سایر در واقع نقاط ارتباطی، از مسجد، از موزه، از کتابخانه، از یک در واقع جشنواره بهره کامل میبریم یا فقط تلاش میکنیم که بگوییم داریم کاری میکنیم اما در عمل کاری نمیکنیم؟ اگر شاخص سنجش انجام یک کار اون تاثیرگذاری باشه.
خب ضمن واقعا تشکر از تمامی دست‌اندرکارانی که در هر لباسی و در هر صحنه‌ای دارن برای تبیین انقلاب اسلامی زحمت میکشن، ولی همینطور که فرمودید و در صورت سوال هم مشخص بود، ما این رو باید به عنوان یک نقطه آسیب و عارضه باید بپذیریم. یعنی در گام اول باید این رو متوجه بشیم که همونطور که به درستی اشاره شد، جهاد تبیین رو اینجا ما نباید بیایم توصیف بکنیم، نباید بیایم جهاد تبیین رو مدام بازخوانی بکنیم، بلکه باید اون رو باز تولید بکنیم. باز تولید کردن جهاد تبیین یعنی تطبیق اون با الگوها، مصادیق و متدها و روشهای گوناگونی که منجر به جذب مخاطب به شیوه درست و صحیح میشه. خب ما هنوز تا این نقطه فاصله داریم و به نظر میرسه که باید وارد این فاز بشیم، وگرنه وارد مرحله شعارگرایی میشیم و این مسئله خودش یک آفت و آسیب محسوب میشه.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما، دقت کلام شما. جناب دکتر حنیف غفاری، کارشناس محترم مسئله سیاسی، با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
همچنان شنونده رصد هستید از رادیو فرهنگ. در قسمت دوم بررسی سیاست‌های تطهیر پهلوی، اهدافی که دنبال میکنن و راهکارهایی که وجود داره و شاید نقاط ضعف و نقصی که ما داریم، با همراهی جناب آقای دکتر سجاد واعظی، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای دکتر واعظ، با توجه به زمانی که تا پایان برنامه مونده و ادامه فرمایش شما که حتی از یک نقطه ارتباطی جدی با نسلی که نخبه است یا آمده که نخبه بشه، دانشگاهه، دانشجوه، انگیزه دانشجویی دارد ندارد موضوع امروز برنامه ما نیست، ولی چرا نباید انگیزه نشستن پای دست انقلاب رو داشته باشه؟ فرمودید استاد سطحی انتخاب میشه، دانشجو هم سطحی نگاه میکنه، اما نگاه رو ببریم بالاتر، چرا این ماهیت تبیینی در بهترین فضای تبیینی سطحی انگاشته میشه و باهاش سطحی برخورد میشه؟
خودم مثال زدم اگر خاطرتون باشه توی عرایزم. بله. دقیقا خودم چون مبتلا بودم خواستم حرفامو کامل بکنم.
در واقع خود شما مصداقی از اعتبار کلام هستید.
یعنی بعد از اینکه نشستیم سر کلاسی که هیچی ازش نفهمیدیم، به یک باره، واقعا به یک باره دیدیم که الان یه یادی هم ازش میکنم، آقای دکتر حسین الله کرم. بله. اومد، ایشون شد در واقع مدرس دانشگاه ما و اومد انقلاب اسلامی شروع کرد درس دادن. آقا خدای من شاهده، یعنی این رو گواه میگیرم، ضد انقلاب ترین، حالا شما میدونید تو حوزه دانشکده علوم سیاسی و روابط بین الملل اصلا این فضاها خیلی فضاهای ساده ایه. یعنی شما با آدم ها با سلایق مختلف و اصلا تفکرات مختلف مواجه، یعنی مثلا میان حتی از بیرون از دانشگاه ما میومدن سر کلاس ایشون میشستن و ایشون هم انقلاب اسلامی درس میداد. خب میگم ببینید چقدر تاثیرگذاره اگر ما آدمهایی که باید رو بر اون مسندی که باید بنشونیم. و این اتفاق باعث شد من تازه فهمیدم آقا انقلاب اسلامی، یعنی به صورت تئوریک اون چیزایی که حالا تو مدرسه و خانواده و محیط اجتماعی و مخاطب اجتماعی و انتقالات اون یه طرف، این که من بشینم یه جا به من بگن آقا تئوری بیا انقلاب اسلامی رو توضیح بده و توصیف کن و من از ایشون یاد گرفتم.
همینجا چه ویژگی داشته کلاس ایشون؟
ایشون یکی از ویژگی هایی که داشت،
محتواشون، شکلشون،
بله، ایشون یکی از ویژگی هایی که داشت این بود که ما ورای در واقع کتابی که مصوب بود و سرفصل بود باید تدریس میشد، ما برای اون بی نهایت مطالب و محتوا داشت و خودش مرد میدون بود، چون بعد از انقلاب در واقع شرایط رو میدانی حس کرده بود. وقتی حرف میزد، خدای من شاهده کلاس انقلابی که قبلا رفته بودم، اگر مثلا 30 نفر بودیم، 5 نفر سر کلاس حاضر میشدن، بقیه به بهانه های مختلفی سر کلاس نبودن، که یکی از دلایلش هم اینه، متاسفانه این جزء آفت هاست، یعنی آسیبه.
بله.
آسیب خیلی بزرگه توی کشوری که بزرگترین انقلاب شکوهمند اسلامی دنیا اتفاق افتاده، درس انقلاب اسلامی درس عمومیه.
بله.
یعنی هیچ
برداری بیای بشینی با انگیزه دنبال.
اصلا جزء تخصصی ترین اتفاقای دنیاست.
آیا میتونید تایید بکنید که شجاعت در بیان ایشون و
بله شجاعت در بیان ایشون و اینکه کاملا اطلاعات دقیق و قانع کننده بود.
اشاره کردید که اونایی که مخالفم بودن پای درس و کلاس بودن. آیا میتونید تایید بفرمایید که باز کردن فضای گفتگو فرمایش مقام معظم رهبری کرسی آزاداندیشی در دانشگاه میتونه واقعا ریشه حل خیلی از مشکلات ما باشه؟
واقعا یکی از خلاها و ضعف‌های ماست.
این نکته درستی شما فرمودین. کسی که با انقلاب مشکل داره سر کلاس این درس این شخص خاص به دلیل نوع بیان، تسلط و محتوای غنی و شجاعت در بیان میشینه. آیا برای اون دانشجو هویت و احترامی قائل میشین به عمل که میاد میشینه و گفتگو میکنه؟
اصلا شما باورتون نمیشه. من اینجور بگم، با که مثلا میشستیم عرض کردم یه سری میومدن که اصلا با تفکرات بسیار بسیار مختلف و اصلا بعضیشون معاند میومدن میشستن سر کلاس ایشون. خدای من شاهده ایشون روی خیلیاشون تاثیر گذاشت. من دیدم یه سریاشون از اون فضای تندی که داشتن پیش میرفتن که معلوم نبود الان سر از کجا در بیارن، خیلیاشون برگشتن
چون فضای گفتگو وجود داره
و محتوا گفتگو کرد و محتوا داشت.
ببینید خیلی با توجه به زمانی که متاسفانه همیشه نداریم و در این شلوغ بازار رسانه صدای ما هم برسد به گوش آن کسی که مخاطب اصلی بنده و شما آقای دکتر واعظ کارشناس مسائل سیاسی است، دو دقیقه برای جنبندی داریم پیرامون یک محور کلی اگر جنبندی شما باشه. اغتشاشاتی میشود پهلوی آن زمان در قامت یک فرقه تروریستی مزدور مسلح هموطن ما رو میکشه و شما فضایی رو در قرینه نام بردید که مؤثر واقع شدیم. به نظر شما الان اگر بخوایم از یک جا شروع کنیم، ابزارهامون هم مشخصه، شما خودتون امضا بخواید بزنید، سیاست گذاریتون اینه که از کجا شروع بکنید و چگونه شروع بکنید برای اینکه فضا به لحاظ ریشه‌ای تبیین بشه؟ فقط از جهاد تبیین حرف نزنیم ازش، ولی عمل کنیم.
من اگر تصمیم گیر بودم و تصمیم ساز بودم و در حوزه سیاست گذاری این موضوع میتونستم نقشی ایفا بکنم، الان ما این بازداشت‌ها رو سر کلاس‌های آموزشی می‌بردم و اینها رو صرفاً با قتل و جنایت و غارتی که پهلوی ها انجام دادن، نه فقط از زبون مدعیان انقلاب اسلامی، نه از زبون نظام بین الملل و از زبون خیلی از شخصیت های خارجی، اینها رو سعی میکنم متقاعد بکنم. و این مسئله خیلی مهمه که ما بپذیریم آفت هر لحظه ممکنه که به مزرعه ما بزنه و این رو بایستی فکر براش داشته باشیم و بتونیم این رو کنترل بکنیم، با امید اینکه شاهد این باشیم که نگاه ها همه رو به جلو باشه.
ممنونم از شما و همیشه اگر انگشت خطاب تقصیرمان به سمت روبروست، حواسمون باشه که سه انگشت دیگه به سمت خودمونه. درود بر شما که رادیو فرهنگ رصد امروز رو هم شنیدید. اگر استفاده کردید بر مبنای همین محتوا با دوستانتون گفتگو کنید. خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز و خوش انرژی، شب شما بخیر. در ادامه با برنامه شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ با موضوع داستانهای شاهنامه با شما همراهیم.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملتهایی که کسی مثل فردوسی دارم به کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیس دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من نباشد.
شبهای فرهنگ. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند رای، خداوند روزیده رهنما. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شبهای فرهنگ خوش آمدید. عزیزان، همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردیم، برنامه شبهای فرهنگ هر هفته به موضوع شاهنامه پژوهی و خوانش اشعار شاهنامه با حضور ارزشمند دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر تاریخ زبان و فرهنگ ایران و شاهنامه پژوه اختصاص داره. لازم به توضیح که نشست شاهنامه پژوهی آقای دکتر محمدزاده هر هفته دوشنبه شبها ساعت 23 دقیقه در سالن اجتماعات مجتمع ستارخانه تهران برگزار میشه و شما علاقه‌مندان میتونید به صورت حضوری و برخط در این جلسات شرکت کنید. ما در این برنامه جلسات گذشته نشست ها رو تقدیم شما میکنیم. عزیزان شنونده، شما علاوه بر شنیدن این برنامه در برنامه کاربردی